چشم مامایی الاکی کوناکی همیشه هر جایی وای الاکی کوناکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
روز شما بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. رسیدیم به ساعت 13. صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. اما در ادامه برنامه های این بخش دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مشاور.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما هم میهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب و محترم برنامه مشاور. آرزو میکنم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان، ما در خدمت شما هستیم از الان به مدت حدوداً 30 دقیقه با این برنامه. همونطور که مستحضر هستید، به هر حال به خاطر شرایط فعلی از نظر شیوع ویروس کرونا، ما برنامه‌های مشاور رو به صورت ویژه تقدیم حضورتون می‌کنیم با همین موضوع. موضوع ما کرونا خواهد بود و انشالله در طول برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. فراموش نفرمایید که شماره سامانه دریافت پیام کوتاه ما 3306 در اختیار شما هست. در زمانی که این برنامه تقدیم حضورتون میشه میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا در برنامه‌های بعدی انشاءالله کارشناسان پاسخ شما رو بدن. اما کارشناس خوب برنامه امروز ما جناب آقای دکتر جمال میرزایی در خدمتشون هستیم، فوق تخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ تخصصی نقص ایمنی. انشاءالله که با ما همراه خواهید بود در طول برنامه و شما هم از صحبت های ایشون استفاده خواهید کرد. سلام میکنم جناب دکتر میرزایی عزیز، خدمت شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب شهریاری عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور.
درود بر شما، خیلی متشکرم. فکر میکنم من به هر حال تو برنامه‌های مختلف، چون در مورد مسئله کرونا زیاد صحبت میشه، در شبکه‌های مختلف زیاد صحبت میشه، خیلی از سوالات تکراری میشه، ولی باز هم مردم مشتاق هستن تا جواب‌ها رو بشنون و باز هم دوست دارن پیگیر این مسئله باشن. هرچی علم و آگاهیشون نسبت به این موضوع بیشتر باشه، شاید بهتر بتونن از نظر ایمنی خودشون رو در ساحل امن و آرامش قرار بدن و به هر حال مسائل مربوط به شیوع و زنجیره انتقال هم براشون مهم هست. انشاءالله در طول برنامه با همین مسئله در خدمتتون خواهیم بود و صحبت‌های ابتدایی شما رو خواهیم شنید.
در خدمتتون هستم. بله، همونطور که شما می‌فرمایید، خب توی این مدت 8 9 ماه در مورد بیماری کرونا زیاد صحبت شده، اما هر چی بگیم کم گفتیم و میتونه کمک بکنه به کنترل بیشتر این بیماری در سطح جامعه.
بله جناب آقای دکتر، الان وضعیت به چه شکل هست؟ الانی که داریم با مردم صحبت میکنیم نسبت به چند ماه پیش که باز در مورد مسئله کرونا صحبت کردیم، الان ما در کجای در واقع این جدول ایستادیم. آیا وضعیت کرونا در کشور ما مهار شده، کنترل شده یا بهتر شده وضعیت نسبت به ماهای گذشته، یا اینکه نه این زنجیره همچنان ادامه داشته و در شرایط بحرانی به سر میبریم؟
عرض که ما همچنان در وضعیت بحرانی هستیم و همونطور که میبینید اگر که این وضعیت خارج شده بودیم خب یه سری محدودیت ها کاهش پیدا کرده بود، اما خوشبختانه میتونیم بگیم که یک مقداری از بار بیماری در سطح کشور به خاطر همین محدودیت هایی که اعمال شد کاسته شده، ولی همچنان تعداد مبتلایان و تعداد متاسفانه مرگ و میرهامون بسیار بالاست. امیدواریم که با ادامه این محدودیت ها و رعایت مردم عزیزمون کنترل بهتری رو از این بیماری شاهد باشیم.
ما در بعضی از کشورها میبینیم که مسئله کنترل شیوع ویروس کرونا خیلی خوب انجام شده، حداقل از آماری که به گوشمون میرسه و میخونیم اینطور برمیاد که در اون کشورها خیلی بهتر تونستن مهار بکنن این مسئله رو. در نقطه مقابلش کشورهایی هستن که آمار مرگ و میرشون بسیار بالاتر از حتی کشور ماست، و این به چی برمیگرده؟ چه راهکارهایی رو داشتن اون کشورهایی که تونستن بهتر کنترل بکنن از نظر شما؟
از چند جنبه میشه این علت رو بررسی کرد. یکی این که خب وضعیت رفت و آمد مردم و رعایت موازین بهداشتی توسط مردم جوامع مختلف متفاوته. خب یه سری آداب و فرهنگ ها، سنت ها، رفت و آمد ها و دور هم بودن ها در بعضی از کشورها خیلی بیشتر از کشورهای مثل کشورهای اروپایی شاید باشه، و همچنین رعایت پروتکل ها و تذکرات متعددی که توسط مسئولین داده میشه میتونه خیلی مؤثر باشه برای کنترل این بیماری. و علاوه بر همه اینها اعمال محدودیت های جدی در ضمن اینکه معیشت مردم تحت تأثیر زیادی قرار نگیره بسیار میتونه کارساز باشه. همونطور که ما محدود میکنیم رفت و آمدها رو برای مردم عزیزمون، باید به فکر معیشتشون هم باشیم. اگر هر دوی اینها در کنار هم تأمین بشه بسیار کمک کننده هست در کاهش رفت و آمدها در سطح جامعه، رعایت پروتکل های بهداشتی و نهایتا کنترل این بیماری.
شرایطی که فعلا هست، یعنی مسائل مربوط به قرنطینه و محدود کردن آمد و شدها، حالا حداقل یک بازه زمانی رو در نظر گرفتن که خودرو به صورت شخصی وارد نشه در خیابونها، و ما میبینیم که خب ترافیک خیلی کم میشه از یه ساعتی به بعد، اداره های مختلف تعطیل هستند و کارکنان اداری به صورت قرنطینه توی خونهشون موندن یا حداقل کارهایی رو مثل دورکاری انجام میدن، اینها چقدر تونسته تاثیر بذاره در شرایط فعلیمون؟
قطعا بسیار مؤثره. شاید ما شهریور ماه اگر که صحبت میکنیم در مورد اینکه مدارس به صورت غیر حضوری برگزار بشه خیلی ها مقاومت میکردن، اما الان میبینیم که اغلب مناطق مدارس داره به صورت غیر حضوری برگزار میشه و این انتخاب بسیار کمک کرد به کنترل این بیماری. چرا که اگر الان ما شاهد بچه ها بودیم که دارن مدرسه میرن و برمیگردن به خونه، میتونست خیلی شدیدتر این بیماری در جامعه ما گسترش پیدا کرده باشه. خوشبختانه خب با تمهیداتی که مسئولین دیدن در حضور غیر فیزیکی افراد مدرسه ای ما، بچه هامون در سطح مدارس، خب این خیلی کمک کرد به اینکه شیوع این بیماری در میان کودکان کاهش پیدا بکنه و به تبع اون خب خانواده هاشون هم کمتر مبتلا شدن. همینطور خب کنترل ادارات، کاهش حجم کارمندان و یک سوم کردن حضور کارمندان در ادارات بسیار کمک میکنه. به هر حال وقتی که تعداد زیادی در زیر یک سقف مشغول به کار باشن، کافیه که یک نفر مبتلا به بیماری باشه و به راحتی میتونه به سایر کارکنان اون اداره یا شرکت منتقل بکنه. ضمن این که الان مدیران هم خوشبختانه هوشیار شدن. ما با خیلی از مدیران کارخونه ها، شرکت ها و ادارات که در ارتباط هستیم اجازه نمیدن اگر که کارمندی علائم اولیه رو داره حضور پیدا کنه در محل کار، و این خب خیلی خوب هست. شاید اوایل یه سری مقاومت هایی در مقابل این بود و میگفتن که هر کارمند باید حضور کامل داشته باشه، الان حتما اون فردی که علائم اولیه رو داره قرنطینش میکنن و این بسیار مؤثر است در کاهش گسترش این بیماری در میان سایر همکاران اون فرد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر میرزایی عزیز. در ادامه برنامه مشاور در خدمت شما دوستان و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش هستیم. خب سوالاتی که دوستان ما مطرح کردند، شنونده های محترم، دستبندی کردیم، به هر حال سوالات تکراری رو حذف کردیم، اما سعی میکنم نظر مردم عزیز رو منتقل بکنم تا جایی که میشه. محمد حقی از مشهد گفته که من یک کلیپ دیدم، استادی میگفت نیش زنبور عسل بهترین درمان داروی کرونا است و مثل یه دارو عمل میکنه. نظر شما چیه آقای دکتر؟
من بارها عرض کردم در صفحات مجازی یا رسانه‌های مختلف که اگر قرار دارویی رو به عنوان درمان این بیماری معرفی بکنیم به مردم جامعه‌مون، حتما باید پشتش یه پشتوانه علمی باشه. یعنی اینکه چه اشکالی داره اگر نیش زنبور عسل رو واقعا کسی معتقد هست، از مسیر درستش بیاد یه کار تحقیقاتی انجام بده، تأثیر این بیماری رو در حجم نمونه قابل قبولی اثبات بکنه و اون وقت بشه به مردم عرضه کرد. اما اینکه بخوایم هر دارویی رو که فکر میکنیم روی 5 نفر، روی 10 نفر، روی 20 نفر تأثیر مثبتی ازش دیدیم رو بخوایم تعمیم بدیم به کل جامعه و به کل این بیماری و بگیم که برای همه مؤثر هست، شاید واقعا قضاوتمون قضاوت درستی نباشه. خب یه سری داروها در سطح دنیا داره کار تحقیقاتی روشون میشه، هیچ کشوری و هیچ نهاد بهداشتی هنوز اعلام نکرده که فلان دارو درمان قطعی بیماری کووید 19 هست. اگر واقعا اینطور بود الان ما هزاران دارو داشتیم که تأثیرشو معرفی کرده بودن به عنوان داروی مؤثر بیماری کرونا. بنابراین داروهایی که الان در سطح کشور ما هم در طب سنتی باب شده که معرفی میکنن به عنوان درمان این بیماری، حتما باید قبلش یک کارآزمایی بالینی در موردش انجام شده باشه، از طریق وزارت بهداشت بتونه اعلام بشه به عنوان داروی مؤثر.
آقای دکتر خوب موردی رو اشاره کردید. خیلی ها به ما پیام دادن گفتن همه جا واکسنشو ساختن، شما از چی صحبت میکنید؟ یک جور اعتراض داشتن که واکسنش تو خیلی از کشورها ساخته شده ولی حالا به دست ما نرسید. آیا این واقعیت داره؟
خیر، چنین نیست. تا امروز که در خدمت شما هستیم واکسن در کشورهای مختلفی در حال بررسی تأثیرات اولیه در کنترل بیماری و همچنین سیفتی یا سلامت واکسن هست. به هر حال واکسن تولیدش کار آسونی نیست و معمولا یکی دو سال حداقل برای بیماری های مختلف زمان میبره. حالا در مورد بیماری کووید 19 چون که واقعا همیگیریش از پا در آورده بسیار از افراد جوامع مختلف رو، خب تلاش ها دو چندان شده و قطعا در مورد واکسن هم مثل دارو که عرض کردم خدمتتون مستثنا نیست. حتما باید پشتش کارآزمایی های بالینی با حجم نمونه های بالا انجام بشه، هم از تأثیر واکسن مطمئن بشن هم از بیخطری اون. و الان چند واکسن هستش که در فاز نهایی هست، در فاز نهایی دارن بررسی میکنن که آیا عوارض خاصی برای انسان داره یا نداره.
درسته،
اگر تایید بشه که این واکسن ها روی تعداد زیادی از انسان‌ها استفاده شده و عارضه خاصی نداشته باشه، اون وقت میتونه مجوز بگیره برای تولید انبوه برای همه مردم. لذا الان اگر که مردم مشاهده میکنن تو کشورهای مختلف دارن واکسیناسیون انجام میدن، اینها افراد داوطلبی هستن که میخوان تو طرح‌های تحقیقاتی واکسن‌های مختلفی که توسط شرکت‌های دارویی داره تولید میشه شرکت بکنن تا عضوی از تیم تحقیقاتی باشن و در نهایت اگر اثر این واکسن روی این افراد ثابت بشه و بی خطری اون هم به اثبات برسه، قابل تولید انبوه خواهد بود.
درسته جناب آقای دکتر، به هر حال این بیماری علائمی داره که شبیه بسیاری دیگر از بیماری ها هست و متاسفانه بعضی از هموطنان عزیز ما به مجرد اینکه این علائم درشون ظاهر میشه نگران میشن و میگن که شاید ما هم مبتلا شدیم به کووید 19. عزیزی از ما پرسیدن، اسم شریفشون رو قید نکردن، گفتن 4 ماه پیش خانم من تب داشت، حس بویاییشون نداشت، میخوام ببینم این کرونا بود یا نه، اگه بوده چرا ما نگرفتیم؟
بله، اول اینکه همونطور که شما فرمودین هر کی تب داشت و حس بویاییشو از دست داد الزاماً کرونا نیست و معکوسش هم صادقه. هر کرونای الزاماً همراه با تب و از دست دادن حس بویایی نیست. بنابراین این که خب خیلی افراد با ترس و لرز میان میگن ما حس بویاییمون رو از دست دادیم پس کرونا گرفتیم، واقعا صحت نداره. خیلی وقتا موارد آلرژیک، استفاده از این مواد ضد عفونی کننده که الان خب بیش از حد استفاده میشه در بعضی از افراد، و بیماری های فصلی، سرماخوردگی ها و علل دیگه میتونه باعث از دست دادن حس بویایی بشه. بنابراین الزاماً مساوی با ابتلا به کرونا نیست. در مورد اون دوست عزیزی که گفتن خانم من همچین علائمی داشته چرا خودم نداشتم، چند علت داره. یکی این که اگر به فرض این رو بگیریم که ایشون کرونا گرفته بودن، الزاماً قابل انتقال 100% به سایر اعضای خانواده نیست، ممکنه که منتقل نکرده باشه.
بله.
دوم این که ممکنه انتقال داده باشه ولی آقا علائم بالینیش اونقدر خفیف بوده که متوجه نشده و بیمار نشده. سوم این که ممکنه آقا قبلا گرفته بوده و متوجه نشده و حالا به خاطر این مسئولیت نسبی که داشته از همسرش بیماری رو نگرفته. و چهارم این که ممکنه ایشون اصلا کرونا نداشته باشه.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر میرزایی عزیز و از شما عزیزان شنونده به خاطر توجهتون.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، دکتر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنن، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم،
چند ما باید خواهش کنیم، چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
ممنونم از توجه شما شنوندگان سروران گرامی. اما بخشی رو داریم مربوط به تغذیه. رژیم شناس ما جناب آقای دکتر شهاب اولیایی این بخش رو تقدیم شما میکنن، بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز رادیو ورزش و علاقمندان برنامه مشاور. شهاب اولیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم. امروز میخوایم در خصوص تغذیه در شرایط بیماری کرونا صحبت بکنیم. خب به هر حال میدونیم که پاییز امسال با هر سال دیگری متفاوت تر هست. در واقع با توجه به اپیدمی ویروس کووید 19 یا هم کرونا و همزمانی اون با سایر بیماری های فصلی پاییز و زمستان مثل سرماخوردگی و آنفولانزاهای فصلی، خب متاسفانه شیوع و درگیری هموطنهای عزیزمون به این بیماری خیلی زیاد شده. همطوری هم که قبلا در برنامه های مختلف صحبت کردیم، ما 2 تا کار باید انجام بدیم. یکی این که مانع ورود ویروس به بدن بشیم که اون از طریق بهداشت فردی و رعایت فاصله اجتماعی هست، استفاده از ماسک، دستکش، شستن مرتب دست‌ها حداقل 20 ثانیه با آب و صابون و استفاده از ضد عفونی کننده ها. اینها در واقع میتونه باعث بشه که ویروس وارد بدن ما نشه یا غلظت ویروس به حدی نباشه که بتونه در بدن ایجاد بیماری بکنه. اما گاهی اوقات ممکنه به هر علتی به هر حال از غفلت ما، در واقع اشتباهات ما باعث بشه که این ویروس وارد بدن ما بشه. به هر حال اون موقع هست که سیستم ایمنی بدن نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. در واقع سیستم ایمنی هست که باید ویروس رو شناسایی و مهار بکنه. تغذیه یکی از فاکتورهای بسیار بسیار مهم هست برای تقویت سیستم ایمنی بدن، البته در کنار یه سری موارد دیگه. مثل چی؟ مثل خواب کافی، هم نظر کمی و هم نظر کیفی. یعنی ما باید بین 6 تا 8 ساعت بخوابیم و این مقدار 6 تا 8 ساعت هم کیفیت خوبی داشته باشه. کم خوابی و بد خوابی های مزمن منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن میشه. پرهیز از استرس. استرس های مزمن و حاد نقش تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن رو دارند. یعنی در واقع ما وقتی در محل کارمون اتفاقی برامون میفته یا مشکلی ایجاد میشه، اون استرسی که به بدن وارد میشه سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. وقتی که در خانوادهمون تشنج ایجاد میشه، مشکلی ایجاد میشه، استرسی ایجاد میشه، سیستم ایمنیمون تضعیف میشه. وقتی خبر بدی بهمون میدن و ما شوکه میشیم، این میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی بدنمون بشه. پس دوری از عوامل استرس زا و مدیریت استرس، گاهی اوقات دیگه ما ناچاریم، یعنی دست خودمون نیست، کنترلی نداریم و یه اتفاقی میفته و برای ما استرس ایجاد میکنه، اون موقع هست که مدیریت استرس هست که میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه تا این اتفاق و این استرس در سیستم ایمنی ما اثر سو نداشته باشه. نکته دیگه ورزش هست. ورزش در واقع از دیرباز ورزش سبک و منظم و مستمر رو در تقویت سیستم ایمنی بدن در واقع مفید میدونستن، نقش بسیار مهمی داره. اما ورزش های سنگین و حضور در باشگاه های ورزشی و اماکن پرتردد خودش میتونه عاملی برای تضعیف سیستم ایمنی بدن و یا در واقع پر ریسک شدن و پر خطر شدن مواجهه با این ویروس و ویروس های دیگر رو داشته باشه. بنابراین ما همیشه توصیه کردیم که 30 دقیقه 3 تا 5 بار در هفته شما ورزش بکنید. یه ورزش هوازی سبک مثل راه رفتن، پیاده روی سریع، تناب زدن، دویدن آهسته، دوچرخه سواری، دوچرخه ثابت، تردمیل و موارد این چنینی میتونه خیلی کمک کننده باشه. نرمش های روزانه بسیار مفید هست و اینها در واقع میتونه باعث بشه که سیستم ایمنی بدن اون وضعیت خودش رو حفظ بکنه و بتونه از پس مبارزه با ویروس ها بر بیاد. به هر حال این ویروس کرونا ویروس ناشناخته‌ایه، تقریبا ما خیلی از جوانب این ویروس همچنان مطلع نیستیم، اما به طور کلی سیستم ایمنی بدن باید از پس مبارزه با ویروس ها و در واقع باکتری ها و به طور کل میکروب ها بر بیاد و اون هم با این مواردی خدمتون عرض کردم به اضافه بحث تغذیه خواهد بود که انشاءالله در برنامه آینده به بحث تغذیه خواهیم پرداخت که چه ویتامین ها و مینرال هایی میتونه نقش بسیار خوبی رو بازی بکنه برای اینکه سیستم ایمنی بدن ما تقویت بشه. ممنونم که با ما همراه بودید.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که توجه فرمودید به برنامه مشاوره امروز. باز هم تکرار میکنم، فراموش نفرمایید میتونید در زمان پخش این برنامه با شماره 30306 سامانه دریافت پیام کوتاه ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا در برنامه های بعدی پاسخ شما عزیز شنونده هم داده بشه. تا یک برنامه دیگه همتون رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اف ام
رادیو ورزش
ردیف 92 مگاهر آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
فاصله وقتی از دست میدیم روی زمین مینشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی
من بزرگتر تمیز میگم
آقای سلام این یه علیک
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی نشاط و دانایی رادیو ورزش
خب ببین من اگه بخوام برم یه جای شلوغ و سرپوشیده مثل مترو یا مثلا مجبور باشم برم مطب دکتر و بیمارستان و اینجور جاها قطعا از ماسک استفاده میکنم بیشتر سعی میکنم که دستمو بشورم الکل بزنم دستکش استفاده بکنم دستمو تو حالت تمیزی نگه دارم از اطرافیان من کسی کرونا نگرفته ولی خب هر کسی بالاخره یه کدوم از این علائمو داره حالا یکی تنگی نفس داره یکی سردرد میگیره یکی گلو درد داره و اینا یعنی از نزدیکای من هر کدوم تک و توک این علائمو دارن منتها اینکه حالا کسی آزمایشش مثبت شده باشه و بیمارستان باشه نه
بله ماسک میزنم چرا نزنم چون تنها راه پیشگیری از این بیماری وقتی ماسک زدنه وقتی رعایت کردن فاصله اجتماعی برای چین کارا رو انجام ندم وقتی آدما حس مسئولیت داشته باشن نسبت به همدیگه خیلی قشنگتر میشه و میتونیم این مریضی رو مدیریت کنیم من و خانوادم هلوش 2 ماه پیش مریضی رو گرفتیم ما خیلی پروتکل رو رعایت میکردیم ولی خب یه جمع 8 نفره اونم خانواده درجه 1 دور هم جمع شدیم و یکی از اعضامون مریض شده بود و خودش نمیدونست که به کرونا دچار شده تا اینکه 3-4 روز بعدش دونه به دونه خانواده 4 نفره ما دچار این بیماری شد هر 4 نفرمون دوز بیماریمون فرق میکرد مادرم خیلی حالش بد بود اینجوری که من شب به شب با استرس میخوابیدم عصبی سرفه مامان از خواب میپریدم خیلی دوران سختی بود اصلا دلم نمیخواد به اون دوران برگردم و هنوز که هنوز مثل ترکش میمونه ترکشش باقی مونده تنفسامون مشکل داره بدن آدم دیگه مثل قدیم اون سلامتش و اون انرژیش رو نداره عضله های آدم تحلیل میره و اینکه میخوام بگم وقتی میدونی جلوگیری از این بیماری راه حلش ماسک زدنه و رعایت فاصله های اجتماعی یه سری از خوشی هایی که داشتیم و بزنیم و اینکه زندگی اینجوری شده همه جای دنیا اینه نه که فقط بخواییم بگیم آره ایران اینجوریه ولی وقتی میبینیم که روز به روز آمار مرگ و میر چجوریه و اینقدر داریم اطرافیانمون رو از دست میدیم خب چرا؟ لطفا ماسک بزنین اینم میگذره یه شب از خواب بیدار میشیم گوشیامونو چک میکنیم میبینیم که فردا صبح دیگه کرونا نیست قشنگ نیست واقعا فکر کنیم بهش ما هم میتونیم برگردیم به زندگی قبلمون فقط باید متحد باشیم این ماسک رو بزنین واقعا چیز بدی نیست راحتیم دیگه آرایش هم نمی کنیم و امیدوارم سعی و سلامت باشین
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است
موج نشاط و تندرستی
رادیو ورزش پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
حق ناس یعنی؟
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه